أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در زمره مباحث تقلید به بحث به مقدمه دوم رسیدیم. در مقدمه دوم اشاره میکنیم به این که در استعمالات شرعی تقلید لغتاً به پنج معنا به کار رفته. معنای اولش که میگن تقلید الوالی یا تقلید القاضی، به معنای نسب کردن قاضی یا والی است. این اصطلاح در اصطلاحات فقها هست به این معنا که والی رو حاکم مسلمین برای شهری نسب میکنه یا قاضی رو نسب میکنه. پس یک اصطلاح تقلید به معنای نسب کردن. دومیش تقلید الحدیه، به این معنا که قربانی رو، حالا گوسفند باشه، شتر باشه، گاو باشه، این قربانی رو با خودشون که راه میانداختند او رو معلوم میکردند، یک چیزی گردنش میانداختند، یا حتی گوشهاشو مثلا به نوعی در بعضی ها خونالود میکردن که معلوم بشه این رو دارن برای قربانی میبرند به منا یا به حالا مکه که ببرن اونجا قربانی کنن. تقلید الحد یعنی بردن قربانی به نحوی که معلوم باشه، حالا با چیزی که گردنش انداخته میشه. یکی دیگه تقلید و تمیمه است. دوستان اگه خاطرشون باشه در بحث های سحر این بحث تمائم رو، تمیمه رو خوندیم که آیا جایزه، جایز نیست. امروز بهش میگن چشم بند یا چشم زخم، مثلا چیزی که جلوی زخم چشم رو میگیره، یا یه اصطلاحی براش معنا میکنن خرمهره. یه چیزای خوشگلی آویزون میکردن، میگفتن اگه کس میخواد چشم بزنه بزنه به اینا. یه بیت معروفی در ادبیات عرب هست که خیلی محل بحث هست در بحثای استعاره، و اذن شبت المنیت و ازفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. وقتی وقتی مرگ منیه چنگالهاشو فرو میکنه، تو به هر خرمهرهی که دیگه بخوایی تمسک بکنیش فایدهی نداره. این تقلید تمیمم یعنی آویزون کردن تعویزها، خرمهره ها و امثال اونها، حالا یا به گردن حیوانات یا به گردن بچه ها. که داشتیم هم مواردی که مثلا میگفت حتی تعویزهایی حضرت برای حسنین به کار برده بودن پیامبر، یا در موارد دیگه ای که حالا اینم بحثش جای خودش در بحث سحر ما مطرح کردیم، این بحث رو ازش گذاشتیم. چهارمین اصطلاح تقلید، تقلید المعزنه، اینم در فقه گفته میشه. یعنی اگر معزن شروع میکنه به اذان گفتن، شما با او همراهی میکنید. این تقلید به معنای همون محاکاته، به معنای پیروی کردن، ادای او رو در آوردن. وقتی مثلا میگه اشهد ان لا اله الا الله، او بلند میگه، شما با او همراهی میکنید، شما اون ذکر رو تکرار میکنید. به اینم میگن تقلید المعزل. و اما خب این چهارتا هیچ کدوم محل بحث امسال ما نیست، با بحثمون تقلید المجتهده که موضوع بحثمون. امروز بحثی رو مطرح میکنیم که بسیار مهمه از جهت بحثایی که بر این مترتب خواهد بود. خودش ممکنه الان به ذهن بیاد آقا اینقدر گیر دادن به یک الفاظی که حالا این چیه اون چیه این چه معنایی داره، ولی بسیار مهمه. مراد از تقلید مجتهد دو تا احتمال میتونه باشه. قبلا البته گفته بودیم دو تا احتمالشو، یه احتمالم امروز ممکنه به ذهن بیاد، سه تا احتمال. یه احتمال وقتی میگیم قلد زیدون المجتهده به این معنا باشه که زید مسئولیت را به گردن مجتهد انداخت. این مسئولیت به عنوان مفعول دوم حذف شده. قلد زیدون مجتهد را چی را انداخت گردنش؟ مسئولیت اعمال خودش رو. یک احتمالم این که بگیم به معنای این که خودش رو گردن مجتهد انداخت، قلد نفسه و المجتهد مفعول اول عزب شده باشه، یعنی خودش رو انداخت گردن مجتهد. دیدید اینایی که دارن غرق میشن دست بندازن گردن این نجات غریقه ها که اونها ببرنشون، اینم انداخت خودش رو گردن مجتهد، گفت آقا هر جا میری ما رو هم با خودت ببر. یه احتمالم داره بگیم نه اصلا اینجا قلده یه مفعولیه، قلده زیدون المجتهده یعنی زید ادای مجتهد را درآورد. زید هر کاری مجتهد کرد اینم همون کارو کرد، تقلید او رو کرد، همون تقلیدی که تو فارسی هم میگیم تقلید یعنی ادا درآوردن به همین معنا. این در معنای اصطلاحیش ظاهرا اینه. به نظر میرسه اونی که فقها معمولا باش برخورد کردن همون اولیست، یعنی بگیم مسئولیت قلد از زیدون المجتهده یعنی زید مسئولیت را به گردن مجتهد انداخت، مثل یک تنابی که گردن او میاندازند یا مثل یک گردن بندی که گردن او میاندازند، این هم مسئولیت اعمال خودش رو به گردن او انداخت. در کلمات فقها تقلید به پنج نوع تقلید به پنج نوع تعریف شده. دقتم بکنیم خیلی هم بینش تفاوته. یک دسته که تقریبا قول شاید بشه گفت پرطرفدارتریست اینه گفتن تقلید التزامه. دقت کنیم کی میتونیم بگیم شما از زید از مجتهد از مرجع تقلید کردی؟ وقتی شما ملتزم شدی به این که هرچه زید گفت رو در مقام عمل بکنی میگن مقلدی، ولو این که هیچ عملی انجام نداده باشی. پس تقلید این بسیار مهمه، دارم میگم این پنج تعریف رو دقت کنید، تو همه بحثای آیندمون این مسئله مهمه. این بقای بر تقلید میت خیلی هم میگن در مسائلی که عمل کرده در مسائلی که عمل نکرده، اینا همش مبتنی بر همین تعریفه. تقلید چه تقلید است؟ گفتن اون وقتی شما ملتزم میشی که اگر خواستی عملی انجام بدی به حرف او رجوع کنی، حالا که نمیخوای عمل کنی، شما ملتزم میشی اگه خواستی بری حج به فتوای او عمل کنی، حج نمیتونی بری، مستطیع نیستی. ملتزم میشی اگر خواستی روزی زکات بدی به فتوای او عمل کنی. الان خودت جزء زکات بگیرای زکات نمیتونی بدی. ملتزم شدی هر وقت خواستی روزه بگیری به فتوای او عمل بکنی، اصلا نمیتونی روزه بگیری، مریضی، عمل نکردی. ملتزم شدی اگر خواستی روزی ارثی رو تقسیم بکنی به فتوای او عمل بکنی، فعلا ارثی بهت نرسیدی بخوای تقسیم بکنی. این تعریف اول که بگفتم شاید پرطرفدارترین تعریفه. اصلا میگن عمل مدخلیتی نداره. دومین حالا تقریب مریضی که خدا نداده بدیم. دومیش گفتن التزام قلبی است همین، اما عملم باید توش باشه، التزام مع العمل. چه شما مقلدی؟ هم عمل کرده باشی مطابق نظر او، هم التزام. پس دقت کنید، اگه شما نمیدونستی اصلا نظر مجتهدت اینه، اما جوری عمل کردی که مجتهد گفته بود، این تقلید نیست. باید یک، ملتزم باشی که من هر آنچه مجتهد میگوید عمل کنم، و دو، عملت هم مطابقه با او باشه. گفتن تقلید این، و الا اگه شما صرفا التزام داری، به این نمیگن تقلید. التزام به تنهایی تقلید نیست. سومین بس تعریفی که ارائه شده، گفتن نه، خود عمل. اصلا میخوای التزام داشته باشی، میخوای نداشته باشی، میخوای اصلا این کارو چرا اینجوری انجام دادی؟ چون مجتهد گفته؟ یکی میگه نه، من اصلا خودم دلم خواست. یکی اصلا استناد به او بدی یا استناد به او ندی. پس ببینید، اولی التزام قلبی تنها، دومی التزام و عمل. اما عمل رو مستند ندادی، آن التزام داری، عمل هم داری. سومی عمل به تنهایی. چهارمی گفتن عمل مستند به فعل مجتهد، به فتوای مجتهد. این یه مقداری بین این چهارمی و دومی فرقه. در چهارمی من این کارو که انجام میدن، من میگن آقا شما چرا این کار انجام دادی؟ میگم چون آقای مرجعم گفته. اما در دومی این نیست. در دومی شما ملتزم هستی، اما عمل تو مستنده به او انجام نادی، عملت از باب اتفاق به او رسیده، بازم تقلید. عمل استناد نداشتی، میگم آقا چرا شما نماز صبح تو دو رکعت خوندی؟ میگی خب همینجور همه میخوندن ما هم خوندیم، ولی خب ملتزم هم بودیم قبلش به این که به فتوای مجتهدمون عمل بکنیم، اما این عمل رو به خاطر نظر او انجام ندادی. اینا رو دونه دونه باش بحث داریم. و پنجمی گفتن ایش کدوم، یادگیری، اخذ. یعنی اگر شما رفتی فتوای نفر رو یاد گرفتی، این تقلیده، ملتزمم نبودی، عملم هنوز نکردی، این تقلید. حالا حتی بعضی بالاتر شیرین‌ترش هم گفتن اخذ رسالم هست. شما همینقدر که میری خونه یه مرجعی رسالش رو میگیری، این تقلیده. حالا البته بعضی هم گفتن نه، اخذ یدی لازم نیستی که با دست بگیری. خود صاحب قربه مسئله شو میخونیم، ایشون میگن اخذ یدی لازم نیست. ولی تعلیم الان یاد میگیری، شما بچه که مثلا 13 ساله است، بهش میگن شما برو مسائل فلان آقا رو یاد بگیر، میره یاد میگیره، به این میگن تقلید. باید این تعریف ها فعلا مبهمه، این بحث کنیم تا یه به تعریف روشنی برسیم که دقیق توش گیر نکنیم. خب این تعاریف دقت کنیم، اینا با هم اختلافشون واقعیه، یعنی اینجوری نیست که لفاظی باشه، چون لفاظی الا ماشاءالله، یعنی آقایون اگر بخوایم شمارش بکنیم 30 نوع تعریف کردن، اما همش به این 5 تا برمیگرده. تعاریف خیلی متفاوته، ولی این تعاریف متفاوت به همین 5 تا برمیگرده، یه دونه ششمی هم هست که حالا شاید بعدن اضافه کنیم. یعنی اختلاف لفظی با هم داره، اختلاف حقیقیشون همین 5 تاست. یکی از تعاریفی که خیلی محل بحثه تعریف مرحوم آقای آخونده. مرحوم آقای آخون تعریفش از لغت اخذ استفاده کرده، مال خودش هم نیست، از قبلی ها گرفته که گفته اخذ قول غیر و رأی غیر برای عمل. این که اخذ در کلام آقای آخون یعنی چی؟ بیگیره. این بیگیره یعنی چی؟ احتمالات متعددی توش دادن. یه عده گفتن بیگیره یعنی همون التزام، التزام داره به چی؟ به این که اگه خواست عمل بکنه به این عمل بکنه، ولو عملم نکرده باشه یک مسئله بازم تقلید کرده، ثمرات براش مترتبه. یه آدمیست به حد فهم رسیده، یه بچه ایست هنوز بالغ نشده، ملتزم میشه، میره میپرسه، بهش میگن آقا حضرت عالی باید از زید تقلید کنی، اینم ملتزم میشه، هنوزم تقلید نکرده، اون آقا میمیره، مقلد مرجع به رحمت خدا میره. این تقلید کرده یا نکرده؟ کسایی که میگن تقلید یعنی التزام، میگن این تقلید کرده، این تقلید کرده، لذا تقلیدش از اون میه تقلید ابتدایی نیست، تقلید استمراری، ادامه تقلید، استدامه تقلید، چون در زمینه تقلید میت بعضی ها قائلن به اینکه تقلید ابتدایی اشکال داره، یعنی شما نمیتونی الان یه ضرب بری شیخ انصاری تقلید کنی، اما تقلید میت اگر به ادامه باشه اب نداره، ما ها از امام چون تقلید کردیم دیگه تقلید میکنیم، اما یه کسی که تازه کار رسیده نمیتونه. میرسیم فتوا مسئله دوممونه، همین یه هفته دیگه به این بحث میرسیم، بحث خوبی هم هست، بحث های پرثمره. مبتنی خیلی به اینه که تقلید اصلا چیه. خب گفتیم آقای آخوند میگه تقلید یعنی چی؟ یعنی اخذ. بعضی ها گفتن مراد ایشون از اخذ یعنی همون التزام، تقلید اول، تعریف اول. بعضی گفتن مراد از اخذ یعنی یادگیری، اخذ کنه یعنی فرا بگیره، بره فتاوی مجتهدش رو یاد بگیره، همینقدر که یاد گرفت یعنی اخذ کرده،
دریافت.
حالا یاد گرفتنش به اینه که در سینه بگیره، حتی بعضیا گفتم ممکنه برن بالا بگن یادم نگرفت، رساله رو گرفته گذاشته تو خونه که اگر مسئله بهش خواست رجوع کنه. ممکنم هست بگیم مراد از اخذ یعنی عمل کردن، اینو بعضی ها مثل آقای حکیم و اینا رو این مصرن میگن اخذ فل فلان شی یعنی عمل، یعنی شروع کرد به عمل، اخذ که از معانی شروع کردنه، شروع به عمل کرد، لذا آقای آخون مرادش این عمله، یعنی قول سوم عمل بکنه، تقلید یعنی عمل کردن. البته توجه بکنید در اصطلاح ایشون داره اخذ قول و رأی غیر. چرا رأی آورده؟ چون هر اخذ قولی تقلید نیست، شما الان قول معصوم رو میگیری، اما نمیگن شما مقلد معصومید. اونی که تقلیده اخذ رأیه، خود قول کسی رو من بگیرم، معصوم علیه السلام رو ما قولش رو میگیریم عمل میکنیم، ولی اخذ قول معصوم تقلید نیست. همچنین شما قاضی نشی انشاءالله هیچ وقت، اما اگر یه وقتی شدی، به محض اینکه قاضی شدی شاهد میاد در دادگاه، دو نفر شهادت میدن، شما هم اخذ قولش رو میکنی، قول قاضی رو میگیری. اخذ قول قاضی این تقلید نیست، ولی خب قولش رو میگیری دیگه. به همین جهت آقای آخوند با دقت میگه اخذ قول و رأی غیر. این عطف تفسیریه، به این باید توجه بکنیم، نمیتونست اخذ قول به تنهایی باشه.
عمل مستند به فتوای مشهدشون داره میگه غیر
برای عمل به آن. حالا میشه نه دیگه، میشه قول پنجم، عمل نیست دیگه، میگه خود قول احتمال آخر رو میدید که بخواد عمل بکنه.
عمل مستند به فتوای مشهد چهارم،
عمل کردن به فتوا، نه میشه قول همون سوم هم شاید بشه. حالا چون میگه عمل به او بکنه، نه که مستند به او عمل بکنه، باز این تفاوتی داره، جلوترش میرسیم. از اهل سنت غزالی، خب میدونید خیلی بزرگه، کتاب المستصفام داره در اصول و همم پیرامون همینه، یه جوری مثل کتاب کفایه است که همه پیرامون او ما بحث میکنیم. پیرامون کتاب غزالی هم خیلی اهل سنت بحث کردن. او گفته تقلید قبول قول غیر بدون حجته. یعنی به شما میگن آقا چرا نماز این وری میخونی؟ میگی من دلیل ندارم، نمیدونم، فقط چون مرجعم گفته این وری میخونم. میگن چرا آب بالا میرزی به سمت پایین؟ میگی من چه میدونم، آقا گفته منم همون کارو میکنم، مرجع گفته منم همون کارو میکنم. پس قبول قول غیر بلا حجت. اینم به نظر میرسه همون تعریف اوله، یعنی التزام قبول قول غیر، یعنی ملتزم شدن به قول غیر. میتوندم همین بحث مرحوم آخوندم باشه، یعنی قبول قول غیر یعنی یاد گرفتنش، فراگیریش، پذیرشش. اما خب اصطلاحات گفتم تو این مسئله اصطلاحات متفاوت است. مرحوم آقای عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم به یه بیان ایشون تعبیر کرده، گفته تقلید تبعیت از مجتهده. تبعیت در عمل، تبعیت در عمل از مجتهد، که خب اینم ظاهرا برمیگرده به قول چهارم. تبعیت یعنی من عمل میکنم، تبعیتم میکنم، یعنی استناد به او میدم. چرا این کارو کردی؟ دنبال روی او میکنم. یه کتابی است بسیار کتاب خوبی، به خصوص اوائلی که ما طلبه بودیم این کتاب که آمد بیرون خیلی کمککار همه بود در بحث کفایه، منتهد درایه، مال بزرگواری هم بود، خدا رحمت کنه، آقای شوشتری، مروج شوشتری به همین قوم هم بود، ایشونو به رحمت خدا رفت. شرح کفایه خوبیه. ایشون به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده که مرحوم شیخ هم تقلید رو متابعت از غیر میدونه، ولی به نظر میرسه این نسبت درست نیست. وقتی به خود شیخ رجوع میکنیم میبینیم شیخ رساله‌ای داره، مرحوم شیخ انصاری، به نام رساله تقلید، مجزا توی مجموعه رسائل شیخ چاپ شده، رسالت و تقلید. اونجا ایشون تعریف های مفصلی رو نقل میکنه از تقلید، بعد این تبعیت از قول غیر رو یکی از چهار تعریف برمی شماره، خودش انتخاب نمی کنه. و صرفا نقل میکنه، نه اینکه خود شیخ اینو انتخاب کرده باشه، بلکه شیخ اونجا تعریفها رو که میاره آخرش میگه بهترین تعریف تعریف محقق کرکیه و اونم عبارت است از قبول قول غیر، تعبیر قبول میاره که مثل تعریف کیه؟ مثل تعریف غزالیه، یعنی از تعبیر قبول استفاده میکنن که خب قبول هم خودش گنگه، یعنی قبول چینی التزام یا نه، که ظاهرا ما گفتیم قبول یعنی التزام، مثلا معنی دیگه ای نداره. مرحوم آقای استبوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که خب کتاب معروف ایشون وسیله النجات دیگه کتاب بسیار ارزشمندی بود و امام هم همون کتاب وسیله رو شرح کردن که شد تحریر الوسیله. آقای استبوالحسن ایشون یه حاشیه‌ای بر عروه داره، خب شاگرد مرحوم سیدم بوده استاد کاظم یزدی و یه حاشیه‌ای بر او داره، خواهیم خوند. صاحب عروه التزامی، همون تعریف اول، میگه که تعریف عبارت است از التزام. آقای استبوالحسن صراحتا میگه نه، التزام به تنهایی نه، التزام و اخذ فتوا. ببینید عبارتشون رو صفحه 11، اون تعبیری که سید داره اینه: از تقلید هو الالتزام به قول مجتهد معین، که حالا خواهیم گفت در آینده معین بودنش هم مهمه. من همینجوری ملتزم بشم، آقا من اگر قرار شد عمل بکنم به حرف یکی از این بزرگوارانی که در قوم هست عمل بکنم، این تقلید نیست، باید فرد خاصی بگم به حرف زید ابن عمر عمل میکنم. ذیل این عنوانی که توی عروه وجود داره که میگه از تقلید و الالتزام به قول مجتهد معین، آقای استبوالحسن پاورقی زده، حاشیه زده: مع الاخذ للعمل، التزام و اخذ للعمل، و هاذا هو تقلید المصحح، المصحح للعمل، تقلیدی که عمل رو تصحیح میکند. خب دقت کنیم، این اخذ یعنی چی؟ ممکنه بگیم اخذ یعنی یاد گرفتن، اخذ للعمل یعنی یاد گرفتن. پس بگیم آقا ایشون میگه تقلید عبارت است از یاد گرفتن فتوای کسی برای عمل. بگیم تعریف پنجم. ممکنه بگیم این یه پله از یاد گرفتن اوسعه، به معنای در اختیار داشتنه. گفتم شما میری رساله رو میگیری میذاری تو کتاب خونت، الانم یادم نگرفتی ها، ولی گذاشتی که اگر نیاز شد بهش رجوع کن. اگه روزی روزگاری خاصی بری عقدی بخونی تجارتی بکنی به این رجوع کن، اگه روزگاری خاصی کفالت بکنی به اون رجوع کن، اما الانم بلد نیستی بهت بگن آقا نظر امام در شفعه چیه، میگه اصلا نمیدونم شفعه چی. اما اگه روزی روزگاری بحثم به این افتاد به این رساله عمل میکن. این بگیم هست. ممکنم هست بگیم اخذ للعمل به معنای قبول داشتنه، یعنی ما التزام پیدا میکنیم و قبولم میکنیم، میپذیریم. اما توجه بکنید این اخذ به معنی عمل کردن نیست، یعنی میگیم التزام مع العمل که قول دوم باشه. چرا؟ برای اینکه ایشون خودش پایین تر تو همین عبارت یه عبارتی داره اخذ مع العمل، معلوم میشه اخذ للعمل با اخذ مع العمل از نظر ایشون متفاوت. آقای استبوالحسن نکته بسیار لطیفی داره، میگه ببینید تقلیدی که شما میکنید دو تا خاصیت داره: یک، عمل الانتون درسته یا نه، این خوبه. دو، میخوای بگی بقای بر تقلید میت هم چجوری باشه، تو چیا میتونم باقی بمونم. تقلیدی که عمل فعلی تو تصحیح میکنه اون عبارت است از التزام به علاوه عمل یا به علاوه یادگیری. اما اونی که میخوای بگی چون تقلید کردم پس میتوانم باقی بمانم، اون جاییست که هم التزام داشته باشی هم عمل کرده باشی. عبارت رو ببینیم، عبارت رو. پس تقلیدی که مصحح عمله اخذل العمله، اما ما هو موضوع جواز بقا بر تقلید میت و اینکه نمیتونی از میت به حی رجوع بکنی و عدم جواز از حی به حی رجوع کنی، ما عدم جواز عدول الحی الی الحی که بعدن خواهیم اومد، ما کجا میتونیم از زنده به زنده بریم؟ شما از مرجع الف تقلید کردی، حالا پشیمون شدی، حالا به سراغ ب، کی میتونی از ای به او بری؟ اینکه نمیشه از حی به حی عوض کرد، یا نمیشه میت رها کرد آمد سراغ حی، اون موضوعش التزام و اخذ مع العمله. پس معلوم میشه این اخذ للعمل به معنی مع العمل نیست. خب برسیم نیزر حالا بحث باز کنیم که این اخذ یعنی چی. چون گفتم آقای آخون گرفته، ما فعلا همینجوری شسته رفته آمدیم، ذره اجمالا بحث رو پیش بردیم. منتهی درایه در بحث اخذ، ایشون اومده گفته، عبارت چه ببینید، فل مراد بالاخذ در لسان آقای آخوند و قبول هو ما یکون مقدم للعمل. میدونید اخذ یعنی چی؟ اخذ اونیست که مقدمه عمل کردن شماست. اگه فتوای مجتهدی رو نداشته باشی که نمیتونی عمل بکنی، فتواشو باید داشته باشی تا عمل کنی. دقت کنیم، ایشون میخواد بین اخذ و التزام فرق بذاره. میگه التزام، شما الان ملتزمی، آقا من هر چه مرجعم گفت گوش میکنم، هرچی. اما اخذ از این یه پله بالاتره. هرچه مرجعم گفت، خب چی گفت؟ باید بدونی چی گفت. این اخذ اینه که باید بدونی چی گفت. دقت کنید، پس شما الان میگن آقا شما ملتزمی که مرجع هرچه گفت گوش کنی؟ میگی بله. بعد میگن حالا چی گفت؟ میگی من چه میدونم چی گفت. این التزامی که اولیه است میگه تقلید نیست، اون میدونم چی گفت تقلیده. بعد که میدونی حالا میری عمل میکنی. ایشون پس بین التزام و بین عمل یه مرز خاصی رو قرار میده، میگه اخذ به این معناست. ببینید، مراد به اخذ و قبول ما یکون مقدمه للعمله و لذا اخص از التزام. یعنی ممکنه کسی التزام داشته باشه اما این اخذو نداشته باشه. لامکانهی امکان الالتزام قبل اخذ فتوای مجتهد. گفتم حضرت عالی بهت میگن آقا والا چی گفت؟ میگی چه میدونم چی گفت. فان الالتزام فعل نفسانیه به معنای عقد قلب بر عمل به فتوای مجتهده و اگرچه منتهی به عمل نشه، مثل اینکه اذا مات مجتهد سقط عن اهلیت المرجعیه. چرا؟ لحرمن، به خاطر اینکه حرمن یا حرمنی، به خاطر پیری او کسرت نسیان. خدا رحمت کنه مرحوم کاشف القطاع یه روز اعلام میکنه صبح اول وقت برید بر معزنه های نجف اعلان کنید که من دیگه صلاحیت مرجعیت ندارم، رجوع کنید به شاگردان. دوتا رو معرفی میکنه، میگه به خاطر اینکه دیشب پا شدم هرچی فکر کردم یه مسئله یادم نیمد، یادم رفته، از این به بعد از من تقلید نکنید، برید سراغ بحرالعلوم و او تقلید کنید. خب اینم همینه. حالا سقط عن اهلیت المرجعیه، چرا؟ لکشلت نسیان، یادش رفته. خب بالاخره انسانه و فراموشی. اما اینم بدونیم لیس المراد بالاخذ عمل ماتن، یعنی آخوند. آخوند مرادش از چی؟ از اخذ عمل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خدا آخوند اینو بعدن مقابل عمل قرار داد، گفت اخذ عمل لازم نیست، اخذ. پس نکته ای که مرحوم آقای مروج میگه نکته خوبی است، میگه ببینید فرق است بین التزام و چی؟ اخذ. اخذ یعنی من فرا بگیرم، یعنی بدونم خب چی گفت. این برمیگرده به اون گل پنجم دیگه، یعنی این که شما بهت بگن خب ملتزمی، میگی بله. بگن خب حالا چی گفته، میگی چه میدونم چی گفته، من که خبر ندارم. خب این به این تا مر تا خبر نگیری که تقلید نیست. این که من دلم میخواد هرچی آقای فلانی گفت بعدها عمل بکنم، به این نمیگن تقلید. تقلید باید بدانی نظر او چیست، آمادگی علمی برای مسئله پیدا بکنی. انشاءالله فردا برای